بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وأما القسم الثالث وهو ما إذا كان الشك في بقاء الكلي مستندا إلى احتمال وجود فرد ثان غير الفرد المعلوم حدوثه ثم ارتفاعه فهو على نحوين خاطر مبارکتون باشه دوستان. اتفاق کلی رو سه قسمش کردیم. قسم اول و دوم بحثش تمام شد. قسم سوم از اتفاق کلی اینطور بود که من یقین به حدوث کلی در ضمن یک فرد دارم و نسبت به زمان لاحق یقین دارم اون فرد مرتفع شده، از بین رفته، اما نمیدانم فرد دیگری جایگزین اون فرد شده یا نشده. که اگر فرد دیگری جایگزین اون فرد شده باشد، الان شک دارم در این که اون کلی الان موجوده یا موجود نیست. در واقع اگر شده باشه دیگه شک ندارم. اگر فرد دیگری جایگزین شده باشه الان کلی وجود داره، اگر جایگزین نشده باشه الان وجود نداره، پس نهایتا من شک دارم. تو قسم ثانی من میدانستم، دقت کنید، یک کلی در ضمن یکی از دو فرد اومده، اما نمیدونستم کدوم یکیشه. فرد طویله، قصیره، و می دانستم اگر در ضمن فرد قصیر باشه الان دیگه وجود نداره، اگر در ضمن طویل باشه الان وجود داره. اما در ما نحنفی صحبت سر قصیر و طویل نیست، صحبت سر این است که یکی رو به عینه من می دونم کلی در ضمن او به وجود آمد و او هم مرتفع شده الان. اما این که دومی قبل از ارتفاع اولی یا همزمان با ارتفاع اولی آمد که کلی باقی مونده باشه یا نه این دومی نیامده، شک دارم و لذا شک میکنم در بقاء کلی. این میشه استصحاب کلی قسم ثالث. مثالم بخوایم براش در بیاریم و مثال بزنیم، میشه مثال زد. کسی عرض کنم خدمت شما با بول حدث براش ایجاد شد، با بول مثلا حدث براش ایجاد شد، وضو هم گرفت، میدونه اون عرض کنم بولی که انجام داد، حدثی که به واسطه بول انجام شد، عرض کنم از بین رفته. البته حالا الان ما شک بکنیم که عرض کنم مثلا خوابش هم برده یا نبرده، اگر وضوش بعد از بول باشه عرض کنم خدمت شما طبیعتا فاصله میفته. این مثال خوبی نیست. متوجه چی عرض کردم؟ ببینید اگر احتمال بدیم که این خوابش هم برده، نمیدونیم خوابش برده یا نبرده، علایانه این هر وقت وضو گرفته باشه هر دو رو مرتفع میکنه. یعنی اینجور نیست که اگر وضو گرفته باشه حدث بولی رو مرتفع بکنه اما حدث نومی رو مرتفعش نکنه. مثال عرفیش همون مثالیه که من میخواستم این مقدار مثال شرعیش کنم، ظاهرن این مثال درست نیست. مثال عرفیش همونیه که عرض کردیم، قبلا هم مثال زدیم تو همون بیان ستا استصحاب، که زید وارد خانه میشه، میدانیم کلی انسان در خانه موجوده و میدانیم زید هم از خانه خارج شده، اما قبل از خروج زید یا همزمان با خروج زید آیا امر داخل خونه شده که الان کلی زید در خانه باشد یا نه امر وارد نشده که کلی انسان دیگه در خانه نباشد. این مثال همون مثال قبلیست که عرض کنم براتون عرض کردم. خب حالا سوال، استصحاب جاریه یا جاری نیست؟ ایشون قبل از این که بگه استصحاب جاریه یا جاری نیست، دو صورت میکنه این استصحاب کلی قسم ثالث رو. این دو صورت هم که میشه به خاطر این است که بعضی ها بین این دو صورت فرق گذاشتن. اقوالی که در استصحاب کلی قسم ثالث مطرحه، بیان اون اقوال منوط به این است که این دو صورت رو ما تبیینش بکنیم. یک صورت این است که ما احتمال میدیم فرد ثانی حادث شده باشد در ظرف وجود اولی، یعنی همون موقعی که اولی هنوز مرتفع نشده بود دومی حادث شده، دومی حادث شده. احتمال دوم این است که ما احتمال میدیم حدوث دومی را مقارن با ارتفاع اولی، نه در ظرف وجود اولی، یعنی همون لحظه‌ای که اولی مرتفع شد همون لحظه احتمال میدیم دومی حادث شده باشه. که حالا این یا به این صورت است که اولی تبدل پیدا میکنه به دومی، اولی میره دومی میاد، اما به این نحو اولی تبدل پیدا میکند به دومی، مثل این که مثلا ضعیف شدید شده یا کمرنگ پررنگ شده، مثلا سیاهی کمرنگ از بین رفت سیاهی پررنگ آمد، ضعیف از بین رفت به محض اینکه زمین ضعیف از بین رفت در همون زمان شدید و قوی مثلا به وجود آمد. پس یا به نحو تبدل است و یا به مجرد عرض کنم مقارنت اتفاقیه، خونه دو تا در داره، همون لحظه ای که مثلا زید خارج شد من احتمال میدم همون لحظه امر داخل شده باشه چون صدای مثلا اون درم اومد. اینا فقط مثال های فرضی است که داریم عرض میکنیم برای اینکه مسئله عرض کنم خدمت شما جا بیفته. خب ایشون میفهمند ما سه تا نظر تو استصحاب کلی قسم ثالث داریم. یک نظر این است که استصحاب کلی قسم ثالث جاری است مطلقا، مطلقا رو براتون معنا میکنه. یک قول این است که جاری نیست مطلقا، یک قول تفصیل داده. دوستان بزرگوار قول سوم که تفصیله اگه براتون عرض کنم خود به خود مطلقا در قول اول و دوم هم روشن میشه، یعنی قول اول و دوم که میگن جریان داره یا عدم جریان، مطلقا که میگن یعنی چه اون تفصیل عرض کنم قسم اولش باشه چه قسم دومش. تفصیل دوستان تفصیلیست که مرحوم شیخ انصاری بهش متمایل شده. ایشون میفرماید تو اون دو صورتی که گفتیم، تو صورت اولش استصحاب جاریست. صورت اول کجا بود؟ اونجایی که من احتمال میدم حدوث فرد ثانی را در ظرف وجود اولی، شیخ انصاری میگه اینجا جاریست. اما تو صورت دوم که مقارن با ارتفاع اولی من احتمال میدم دومی به وجود اومده باشه، چه به نحو تبدل چه به نحو مقارنت اتفاقیه، مرحوم شیخ انصاری متمایل شده به این که بگه تو اینجا استصحاب جاری نیست. خب حالا من یه سوال بکنم از شما، این سه تا نظریه ریشه حرفشون و مبنای حرفشون و پشت پرده حرفشون چیه؟ یعنی اینا رو چه اساس میگن جاریه؟ رو چه اساس میگن جاری نیست؟ شیخ انصاری که تفصیل میده رو چه اساس تفصیل میده؟ مبناشون چیه که این حرفا رو زدن؟ ایشون دوستان میگه سر اختلافی که پیدا شده اینجا میدونی برمیگرده به چی؟ برمیگرده به این که ما ببینیم آیا ارکان استصحاب در قسم ثالث کلی وجود دارد یا ارکان استصحاب وجود نداره. از ارکانی هم که قبلا ما برای استصحاب مطرح کردیم یک رکن اینجا محل بحثه و اون رکن پنجمه که قبلا مطرح کردیم. دوستان بزرگوار رکن پنجم از ارکان استصحاب که سابقا مطرح شد اتحاد متعلق یقین و شک بود. یعنی ما میگفتیم اگر بخواد استصحاب جاری بشه ها باید متعلق یقین و متعلق شک بگید یک چیز باشه. من نمیتونم یقینم به یه چیز باشه بعد شک بکنم توی یه چیز دیگه بعد استصحاب کنم. شما صبح وضو گرفتی من بیام وضوی شما رو برای شک خودم استصحاب کنم، بگم الان شک کردم وجود دارم یا ندارم، آقا که یقین داشت اتصاب کنم، چون ربطی داره، صحبت سر وضوع منه نسبت به وضوع خودم. یه وقت یقین دارم یه وقت شک دارم، متعلق یقین و وضوع چیه؟ یقین و شک چیه؟ وضوع منه. اگر وضوع یک چیز باشه، وضوع یک شخص خاص که متعلق یقین قرار گرفته، متعلق شک هم قرار گرفته، خب اینجا اتصاب جاریه و الا جاری نیست. اونایی که میگن اتصاب جاریه میخوان بگن متعلق یقین و شک اینجا یکیه، اونایی هم که میگن اتصاب جاری نیست میخوان بگن متعلق یقین و شک یکی نیست اینجا. حالا من از شما سوال میکنم، متعلق یقین و شک یکیه یکی نیست؟ ها؟ یکیه؟ خب ببینید دوستان، ایشون میگه ما اگر بخوایم ببینیم متعلق یقین و شک یکیه یا یکی نیست، باید برگردیم یه چیزای دیگر رو اول بحث کنیم. اولین چیزی که ما باید بحث کنیم اینه، آیا وحدت نوعیه بین متیقن و مشکوک کفایت میکنه در تحقق وحدت معتبره در استصحاب، یا نه وحدت نوعیه کفایت نمیکنه، وحدت شخصیه میخواد، وحدت خارجیه میخواد؟ ببینید یه وقت هست میگید آقا یه چیزی در خارج وحدت داره، خب اینجا ما مشکلی نداریم. یه وقت هست یه چیزی در خارج وحدت نداره اما نوعش یکیه، وحدت نوعیه داره ولو وحدت خارجیه نداشته باشه. تو بحث کلی اگر یه کسی گفت آقا این کلی در ضمن زید با کلی در ضمن امر وحدت نوعیه دارد، هر دو انسانه. انسان کلی انسان ها، این کلی انسان در زید کلی انسان در امر وحدت نوعیه داره و همین مقدار وحدت نوعیه برای جریان استصحاب کافیست. اما یه وقت یه کسی میگه نه وحدت نوعیه کفایت نمیکنه، حتما باید وحدت خارجیه باشه. اگر دوستان بزرگوار گفتیم وحدت نوعیه کافی است، که خب مشکل نداریم دیگه، استصحاب جاری میشه. چرا؟ چون در ما نحن فی اون کلی درسته ابتدا در ضمن فرد اول بود و اون قطعا فرد اول مرتفع شده، اما احتمال میدیم فرد ثانی محقق شد و اون وحدت نوعیه هنوز سر جای خودش باقی است. اگر گفتیم وحدت نوعیه کافی هست، کار تمام دیگه، اتصاب جاریه. اما اگر گفتیم نه وحدت نوعیه کافی نیست، اینجا یه بحث دومی پیش میاد. وحدت نوعیه را اگر گفتیم کافی نیست، بحث دومی اینجا پیش میاد. بحث دوم دوستان اینه که کلی طبیعی نسبت به افرادش آیا وحدت خارجیه دارد یا وحدت خارجیه نداره. یعنی چی؟ یعنی نسبت کلی به فرد آیا مثل نسبت اب واحد به اولاد است؟ اگر اینو گفتیم میگیم کلی طبیعی وحدت خارجیه داره. ببینید آقا یک پدر نسبت به فرزندان مختلف، این آقا بابای زید هست، بابای عمرم هست، بابای خالدم هست، پدر مریم هست، پدر زهرا هست، پدر همه اینا هست، این آقا یه نفره یا پنج نفر؟ بابای پنج نفره ها، اما خودش یه نفره. اگه گفتید زید انسانه، امرم انسانه، خالدم انسانه، بکرم انسانه، حسن انسانه، حسین، همه اینا انسانن، اون انسان در خارج یه چیز بیشتر نیست. اگر ارتباط کلی و فرد را ما در منطق فلسفه به این نتیجه رسیدیم که نسبتشون نسبت بگید اب واحد به اولاد است، خب اگر اینو گفتیم میگه بابا شما ولو وحدت نوعیه رو کافی ندانید، اینجا ما تنها وحدت نوعیه نداریم، وحدت خارجیه داریم. اصلا زید تو خونه بود، ما میدانیم انسان تو خونه بوده، کلی انسان، کلی طبیعی، درسته زید رفته اما احتمال میدم امر اومده باشه، و انسانیت در زید با انسانیت در امر در خارج واحدن، چون قرار شد نسبت کلی به افراد چی باشه؟ نسبت اب به اولاد باشه. اگر اینو گفتیم بازم مشکلی نداریم تو استصحاب، میگیم وحدت متعلق یقین و شک اینجا وجود داره. اما اگر یه کسی بابا وحدت نوعیه کافی نیست و من اعتقادم بر این است که نسبت کلی به افراد نسبت آباء مختلف نسبت به فرزندان مختلفه، یعنی آقای زید یه بچه داره، عمرم یه بچه داره، بکرم یه بچه داره، اینا همه پدر دارن اما این پدرها با هم دیگه یکی نیستن، همه اینا عنوان پدر روشون هست، همه اینا عنوان پدر، همشون پدر هست اما این پدر با اون پدر فرق میکنه. یعنی اگر ما 10 میلیارد انسانم داشته باشیم، 10 میلیارد فرد کلی داریم انگار، یعنی اون کلی انسان توی من با کلی انسان توی شما با کلی انسان تو بغل دستید فرق میکنه، نسبتش مثل آباء متعدده به ابناء متعدده است. اگر تو کلی دوستان این حرف رو زدیم اون وقت تو استصحاب بگید به چالش میخوریم دیگه، نمیتونیم بگیم متعلق یقین و شکمون یکیه. چرا؟ چون آقای زید وارد خانه شد، آقای زید وارد خانه شد، خب کلی که در ذهن زید بود این موجود بود، این کلی قطعا از بین رفته، اما کلیه در ضمن امر با فرض این که با کلیه در ضمن زید بگید متفاوته با این فرض، چون به این نتیجه رسیدیم دیگه، اون مشکوک الحدوثه، اصلا نمیدونیم اون حادث شده یا نشده. کلیه در ضمن امر یه چیزه برای خودش، کلیه در ضمن زید یه چیزه برای خودش، یکیشو میدونم یقینی الارتفاع، یکیشم مشکوک الحدوثه، چجوری حساب کنم؟ وحدت متعلق یقین و شک رو ندارم. یه مقداری عبارت رو بارش رو سبق کنیم، هنوز وقت مونده، نگاه کنید. اما القسم الثالث و هو ما اذا کان الشک فی بقاء الکلی مستندن الى احتمال وجود فرد انسان، شک در بقاء کلی مستند به این احتمال است که ما احتمال میدیم فرد دومی غیر از اون فردی که معلوم از حدوثش و ارتفاعش به وجود اومده باشه، که این خودش دو قسمه. یک، ان یحتمل حدوث الفرد الثانی فی ظرف وجود اول، یعنی همون موقعی که فرد اول موجود بود احتمال میدیم فرد ثانی حادث شده باشه، یعنی توی یه زمانی هر جفتشون تو خونه بودن، یعنی یه زمان اجتماعی حتما اینجا تصور میشه. ببینید فرقش با دومی اینه، تو اولی وقتی میگیم در ظرف وجود اولی یعنی یه زمانی بوده که هر دو اجتماع کردن، این اجتماع تصویر میشه. دو، ان یحتمل حدوثه مقارنا لارتفاع الاول، که اگر مقارنه با ارتفاع اول شد هیچ زمانی اینا اجتماع پیدا نکردن اما فاصله بینشون نیفتاده. چرا دوستان میگیم فاصله بینشون نیفتاده؟ چون اگر یقین داشته باشیم یه فاصله افتاده دیگه قطعا استصحاب جاری نیست. چرا اگر فاصله افتاده باشه قطعا استصحاب جاری نیست؟ چون تو اون فاصله قطعا کلی نبوده. ببینید اگر تا ساعت 2 زید بوده، 2 زید رفت، احتمال میدم 2.5 امر اومده باشه یا نه، اینجا دیگه قطعا استصحاب جاری نیست. چرا قطعا استصحاب جاری نیست؟ چون 2.5 ما یقین داریم که کلی زید در خانه نبوده، من یقین سابقم تبدیل شد به یقین لاحق. اگرم بخوام استصحاب کنم باید یقین چی رو استصحاب کنم؟ استصحاب عدم انسان رو باید استصحاب کنم، یعنی عدم انسان رو که یقینی بوده در ساعت 2.5 اونو باید استصحاب کنم. پس ببینید این دو صورت بیشتر نیست، صورت دوم هم در یک زمان اجتماع پیدا نکردن، اما حواستون باشه فاصله هم نیفتاده، مقارن جوری که یه لحظه فاصله نیفتاده اجتماع هم پیدا نکردن. ان یحتبل حدوثه مقارنا لارتفاع الاول. خود این دومی دو قسمه و هو علی نحوین، اما به تبدله الیه، یعنی به تبدل فرد اول به فرد دوم، عرض کردم مثل این که ضعیف شدید شده باشه، کمرنگ پررنگ شده باشه مثلا، یعنی این همونه اما تغییر کرده، دقت میکنید؟ یه چیز کمرنگ وقتی پررنگ میشه اون کمرنگ دیگه الان نیست، از بین رفته، اما اینجور هم نیست که این رفته باشه یکی دیگه اومده باشه، کاملا دو فرد متفاوت باشن، همون تبدیل شد به یکی دیگه. او به مجرد المقارنه الاتفاقیه بین ارتفاع الاول و حدوث الثانی، احتمالم داره مجرد مقارنت اتفاقیه باشد بین ارتفاع اولی و حدوث دومی. و فی جریان الاستصحاب، در جریان استصحاب فی هذا القسم الثالث من الکلی احتمالاتون، در جریان استصحاب در این قسم سوم احتمالات یا اقوالی وجود داره، اونم اقوال ثلاثه. این که میگه احتمالاتون او اقوالون، انگار خیلی براش مسلم نیست که هر سه قائل هم داشته باشه، روی این حساب میگه احتمالات، احتمال هم داره قائل داشته باشه بگیم اقوال، و الا احتمالات اقوال فرق نمی کنه، فرقش اینه که تو احتمالات مسلم نیست قائل هم داره، تو اقوال قائل هم داره. یک، جریان استصحاب مطلقا، دو، عدم جریان استصحاب مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ تو جیم معلوم میشه، جیم از تفصیل بین النحوین المذکورین، فیجری فی الاول، اونجایی که احتمال میدن فرد ثانی حادث شده در ظرف حدود اولی، دون الثانی یعنی اونجایی که احتمال میدن حدوث دومی را مقارن با ارتفاع اولی مطلقا. این مطلقا یعنی چی اینجا؟ یعنی چه به نحو تبدل باشه چه به نحو مقارنت اتفاقیه باشه. و هذا التفصيل هو الذي مال الیه الشیخ الاعظم. شیخ اعظم ظاهرا خیلی سفت و محکم نگفته این قول سوم بله اون دوتا نه، تمایل پیدا کرده. آخه بعضی وقتا کتابا رو که نگاه میکنی خیلی نمیتونی محکم بگی ایشون سفت و محکم این نظر رو پذیرفته اون دوتا رو رد کرده، از حرفاش معلوم میشه میل به این نظر داره. خب حالا ریشه این اختلاف چیه؟ و سر فی الخلاف یعود و الا، سر در این اختلاف و سقول برمیگردد به این چه ان الارکان فی الاستصحاب هل هی متوفره هنا، آیا استصحاب موجود است، متوفره است یعنی موجوده به نحو کامل، به طور کامل آیا وجود داره یا نه غیر متوفر است، به طور کامل وجود نداره. اونی که ما شک توش داریم چیه؟ والمشکوک توفره فی المقام هو الرکن الخامس، اون ارکانی که قبلا برای استصحاب گفتیم هفت رکن، و هو اتحاد متعلق یقین و شک. خب حالا یقین و شک متعلقش واحده یا واحد نیست؟ ولا شک فی ان الکلی المتیقن نفسه هو المشکوک بقاؤه فی هذا القسم فهو واحد نوعا، یعنی از حیث نوع کلی که من یقین دارم نسبت به حالت سابق با کلی که نسبت به زمان لاحق شک دارم، نوعش قطعا یکیه. فینبغی ان یسأل، اینجا سوال پیش میاد، اولا هل هذه الوحده النوعیه بین المتيقن والمشکوک کافیه فی تحقق الوحده المعتبره فی الاستصحاب، آیا این که نوعشون واحده این کفایت میکنه در استصحاب، یا نه غیر کافیت بل لابد له من وحدت الخارجیه. دوستان بزرگوار اگر جوابمون این شد که وحدت نوعی کافی، پس استصحاب جاری، اگه گفتیم وحدت نوعی کافیه استصحاب جاری میشه. خب حالا اگر گفتیم نه وحدت نوعی کافی نیست، میتونیم میگیم استصحاب جاری نیست؟ نه، باید یه چیز دیگر رو حل کنیم. اگر گفتیم وحدت نوعی کافی نیست، حالا سوال در کلی طبیعی نسبت به فردش رابطهشون مثل اب واحد به ابناء است یا رابطه کلی و فرد مثل آبا و ابنائه. اگر گفتیم رابطهشون در خارج مثل اب واحد به ابنائه، وحدت نوعیه که دارن هیچی، کمکم کنید وحدت خارجی هم دارن، یعنی علاوه بر وحدت نوعیه وحدت خارجی هم پیدا میکنن اگر نظرمون این شد. اما اگر گفتیم نه، نسبتشون نسبت آبا و ابنائه، اینجا دیگه وحدت خارجی پیدا نمی کنن، کارمون باز به مشکل میکنه. ثانیا، بعد فرض عدم کفایت الوحدت نوعیه، اگر گفتیم وحدت نوعیه کافی نیست، اگه گفتیم کافیه که همینجا قیچیش میکنیم کار تمامه، احتساب جاریه. اگه گفتیم وحدت نوعیه کافی نیست، یه سوال دیگر رو باید جواب بدیم. هل ان الکلیه طبیعی له وحدت خارجیه به وجود افراده؟ یعنی کلیه انسان در این 40-50 نفری که تو این کلاس هست، کلیه انسانش در خارج یکیه؟ به معنا ان یکون به وحدت هل خارجیه معروضن لتعینات افراد متباینه، یعنی همون کلی انسان که وحدت خارجیه داره با وحدت خارجیه که داره عارض شده نسبت به تعینات افراد متباین، هم عارض بر منه، هم عارض بر شما، هم عارض بر اون یکیه، عارض بر همه شده همین فرد. بناعن، این بناعن رو دوستان تا یک سطر زیرش خط بکشید، لب کلام اینه، بناعن علی ما قیل من ان نسبت الکلی الی افرادهی من باب نسبت الاب الواحد الی الابناء الکثیره. چطور این 10 فرزند همشون پدر دارن؟ اون پدر، پدر اولی هست، پدر دومی هست، پدر سومی هست، اما یکیه یا 10 یکیه، اما پدر همه هست. انسان یکیه بگیم در خارج، اما منم انسانم، شما هم انسانیم، اونم انسانه، اونم انسانه، عارضه بر همه میشه، مثل اون پدر که پدر اولی هست، پدر دومی هست، پدر سومی هست، اما خودش در خارج یکیه. اگر کسی این حرفو زد، کار نداریم این حرف درست یا نادرستا، اگر کسی این حرفو زد، خب مشکل حل دیگه، وحدت خارجی هم دارن. کما نقل ذالک ابن سینا عن بعض من آثره، جناب ابن سینا از بعض از معاصرین خودش اینو نقل کرده که بعضیا به این معتقدن. یا نه، او ان الکلیه طبیعی لا وجود له الا به وجود افرادهی بالعرض، ففی کل فرد حسه موجوده منه غیر الحسه الموجوده فی فرد آخر. یعنی انسانیت من، کلی انسان در من، با کلی انسان در شما، با کلی انسان در اون یکی، 3 نه یکی. ها، فلا تكن لهم وحده خارجیه به وجود افراد متعدده. بل، این بل رو باز یه خط زیرش خط بکشید، بل نسبته الى افراده من قبیل نسبت الاباء المتعدده الى الابناء المتعدده، که ایشون میفرماد بین این دو نظر هذا هو المعروف عند المحققین. خب ببینید دوستان، مبانی روشن شد. اگه بگیم وحدت نوعی کافیه، استصحاب جاریه. اگه بگیم کافی نیست، اما کلی طبیعی نسبتش به افراد مثل اب واحد نسبت به اولاده، بازم استصحاب جاریه، ولو وحدت نوعیه رو ما کافی ندونستیم، اما وحدت خارجیه داره. اما اگر گفتیم نه، وحدت خارجیه نداره، وحدت نوعیه هم که داره کافی نیست، استصحاب جاری نیست. ولذا میگه فلقائل به جریان استصحاب فی هذا القسم، اونی که میگه استصحاب در قسم ثالث جاریه، اما ان یلتزم به کفایت الوحدت نوعیه فی تحقق رکن الاستصحاب، یا میگه وحدت نوعیه در تحقق رکن استصحاب کافیه، و اما، یا اگر وحدت نوعیه رو هم کافی نمیدونه، ان یلتزم به ان الکلی له وحدت خارجیه به وجود افراده المتعدده، در این دو صورت استصحاب جاریه، و الا فلا یجر الاستصحاب، الا باید بگیم استصحاب جاری نیست. خب این عرض کنم خدمت شما تا اینجا، اگه سوال دارید بگید، طبقه شما عرض کنم. اصلا ربطی ندارم، ما اصلا کار به دوم و سوم الان ندارم.
انسانیت یعنی بچه مشترکشون بین و بین و هم چی انسانیت؟
خب
اونجا مثلا میگفتیم که بزرگیت
ببینید آقا حواست به من باشه، مباحثه بعد کلاس. عرض کنم محضرتون ما الان اصلا کار نداریم قسمت دوم و سوم رو، داریم کلی رو میگیم. اگر یه کسی گفت کلی نسبت به افراد مثل اب واحد به ابنائه، خب تو قسم دوم ما چی میگفتیم؟ میگفتیم یه از اول نمیداند کلی در ضمن بول بوده یا منی، از اول نمیدونه من نمیدونم بول بوده یا منی، فقط میدونم یه بللی اتفاق افتاد، بول بوده یا منی بوده نمیدونم. بعدم یه وضوعی گرفته شد که اگر اون بلل بول باشد هدف مرتفع شده، اگه منی باشه مرتفع نشده. این میشه قسم دوم. تو قسم سوم از اول من میدانم این کلی در ضمن فرد شماره یک بود، مردد نبود از اول، و اون شماره یک خودش قطعا از بین رفته. نمیدونم شماره دو در ضمن ظرف اولی یا مقارنه با اولی اومده یا نیومده. اینه که دومی را از سومی جدا میکنه. ما کار نداریم به اینکه کلی نسبت به افرادش چی، هر چی میخواد باشه، دومی و سومی جدای از همند و قابل تفسیرن، جدای از هم. اینا هیچ ربطی به اونجا نداره. گفتن کسی که وجود خارجی هیچ نداره، داره اما به وجود فردشه. میگن کلی به وجود فردش در خارج موجوده، نه اینکه وجود ذهنیش هیچ وقت در خارج. الان انسان در خارج نیست کلی انسان؟ چرا؟ خیلی کلی طبیعی موجود است به وجود افرادی. یه بار دیگه منطق و فلسفه رو مراجعه کنید، میگن موجود اما موجود به وجود افرادشه. کسی نمیگه اصلا کلی وجود نداره، فقط وجودش وجود ذهنیه. اینجوری نیست، موجود است اما به وجود افراد موجوده. حالا موجود است به وجود افراد به نحو اولی یا به نحو دومی؟ یعنی ما در خارج یک انسان داریم، کلی انسان رو، همون کلی که به وجود افرادی موجوده، یکیه نسبتش به همه افراد، یکیه مثل اب واحد نسبت به ابنا، یا نه متعدده. این اختلافه، ولی کسی نگفته کلی رو ما در خارج نداریم. بله یه بار دیگه آره دیگه
در ضمن افرادش متعدده، یعنی این فرق اون فرق دارم.
مشکلش چیه؟ نه ببینید، وجود خارجیش دوتاست، اما انسان، اون مفهوم کلی انسان که در خارج وجود داره به وجود افرادش، هم قابل صدق بر زیده هم قابل صدق بر عمه. یه وقت شما میگه آقا این که قابل صدق بر زید است و عمر، این معناش این است که در خارج یه چیز داریم؟ شما مفهمات این معناش این نیست. میتواند همون چیزی که در خارج، ببینید این میمونه که عرض کنم خدمت شما، مثلا نه آبا، ایشون میگه آبا،
نه هم عرض خارج که میگیری پس یه عرض داریم میگه
در خارج؟ نه معناش این نیست. عرض میکنم شما آبا رو نسبت به ابنا در نظر بگیرید. ما در خارج هزار تا پدر داریم، هزار تا فرزند، هر کدوم یه فرزند دارن، اما این هزار تا همشون اب هست، یعنی تو عنوان اب بودن همشون یکی هست، گرچه در خارج هزار تا اما همشون اب هست. و این اب قابل صدق بر اولی است، قابل صدق بر دومی است، قابل صدق بر سومی است. میتونی بگی آقا این اولین فرزند پدر داره، دومی هم پدر داره، سومی هم پدر داره، همشون پدرن، تو پدر بودن هم فرق نمی کنن، همشون پدرن. اما هزار تا پدره. این الان بحثش اینجا هم نیستا، ما فقط خواستیم پشت پرده این اختلاف رو نشون بدیم. این بحثش تو فلسفه است و اونجا باید حلش کنیم. الان ای حاله دوستان بزرگوار، مرحوم مظفر نظر خودش اینه، نظر خودش اینه که اولا وحدت نوعیه در استصحاب کافی نیست، وحدت نوعیه در استصحاب کافی نیست. چرا؟ چون وقتی ما میگیم ابقاء ما کان، مرادمون بقاء مستصحب است به معنای استمرار خارجی بعد از یقین به وجود سابقش. میخوایم بگیم اونی که سابقا من یقین به وجودش داشتم همون در خارج نسبت به زمان لاحق الان هم موجوده، ولی وحدت نوعی که در خارج موجود نباشه که به درد من نمیخوره که. اگر این در خارج وجود داشته، سابقا یقین به وجود خارجیش دارم، الان هم میخوام بگم همون الان هست، قبلا وجود خارجی داشته الان هم وجود خارجی داره، ولذا وحدت نوعیه کفایت نمیکنه که قبلا این وحدت نوعیه روی یه چیز باشه بعد روی یه چیز دیگه باشه ولی نوعش واحد باشه، اما در خارج دو تا چیز باشن. ایشون میفرماد این کفایت نمیکنه. ثانیاً دوستان، ایشون میفرماد باز روشن است که حق این است که نسبت کلی به افراد از قبیل نسبت آبا به ابناء، نه از قبیل نسبت اب واحد به ابناء متعدده. یعنی زید کلی انسان داره، عمرم کلی انسان داره، اما کلی انسان در زید با کلی انسان در عمر در خارج دو تاست ولو عین هم باشه. چون میدونید کلی انسان در زید بریده از خصوصیات خود زیده، ولی اگر بریده از خصوصیات نباشه که کلی نمیشه، میشه فرق. بریده از خصوصیات زید، یعنی همه خصوصیات زید رو قیچی کنید، اونی که میمونه توش که تو عمرم هست، تو بکرم هست، تو خالدم هست، هر کدوم از اینا یه انسانیت دارن ولو انسانیتشون عین همه، مثل پدر بودن زید و عمرو بکر و خالد، تو پدر بودن عین همه، همشون پدرن، تو خصوصیات فردیه متفاوتن اما تو اب بودن یکی هم، زید و عمرو بکر هم تو انسان بودن یکی هم، ولو در خارج سه تا انسان ما داریم. خب ایشون میفهمد وقتی این طور شد نتیجه این است که ما بگیم استصحاب رکن پنجم رو در قسم ثالث ندارد، یعنی وحدت متعلق یقین و شک عرض کنم خدمت شما موجود نیست. و دوستان بزرگوار شما نگید خب همین حرف شما توی استصحاب قسم ثانی هم بزنید. چرا دوستان ما نمیتونیم این حرف رو تو قسم ثانی بزنیم؟ علتش اینه، دقت کنید، در قسم ثانی همونی که یقین داشتیم همون الان مشکوکه. چرا من میگم همونی که من یقین داشتم الان مشکوکه؟ چون سابقا یه حدثی اتفاق افتاد، من نمیدانستم این حدث در ضمن زید بود یا در ضمن بول بود یا منی، از اول اینو نمیدونستم. درست وضو گرفتم و اگر به اگر من دقت کنید اگر اون حدث در ضمن بول بود از بین رفته بود، اما من که نمیدونستم در ضمن بول یا نه. پس یه حدثی دارم، این یا در ضمن بول یا در ضمن منی. الانم که وضو گرفتم تو همون حدث شک دارم، نه یه چیز دیگه. اینجوری نیست که اون از بین رفته باشه من ندانم در ضمن یک فرد دومی اومده یا نیومده، تو همون شک دارم. یعنی واقع خارجیش یه چیز بیشتر نیست، اما در ما نحنفی کلی انسان که در ضمن زید است یقینی الوجود است و یقینی الارتفاع، و نسبت به امر که نمیدونم اومده تو خونه یا نیومده، اصلا کلی انسان که در ضمن امر است یقینی الحدوث نیست. یعنی نه رکن استصحاب رو اون یکی داره نه رکن استصحاب اون یکی داره، و طبیعتا این جاری نیست. نگاه کنید و از تزه هذا التحلیل الدقیق، وقتی واضح شد این تحلیل دقیق لمنشأ الاقوال فی المسئله یتضح الحق فیها و هو القول الثانی و هو عدم جریان الاستصحاب مطلقا. این مطلقا یعنی چه صورت اول چه صورت دوم، یعنی چه در ظرف وجود اولی احتمال بدیم دومی اومده چه مقارن. اما اولا فلانه من الواضح عدم کفایت الوحدت النوعیه فی الاستصحاب، وحدت نوعیه در اتصاب کافی نیست. چرا؟ لأن معنا بقاء المستصحب فیه هو استمراره خارجا بعد الیقین بهی، به خاطر اینکه معنای بقاء مستصحب در بحث استصحاب استمرار اون مستصحب خارجا بعد الیقین به اون، یعنی استمرار خارجیش محل بحث ماست، وحدت نوعیش که کافی نیست که. و نحن لا نعنی من استصحاب الکلی استصحاب نفس ماهیت من حیث و هیه، ما که نخواستیم استصحاب نفس ماهیت کنیم از من حیث و هیه، هیه خود ماهیت رو ما کار نداریم. فإن هذا لا معنا له، بل المراد استصحاب کلی بما لها من الوجود الخارجی، یعنی استصحاب کلی رو میکنیم اما کلی که وجود خارجی داره، لغرض ترتیب احکام حل فعلیه، برای اینکه احکام فعلیه وجود اون کلی رو در خارج بار کنیم، این مورد نظر ماست و این وحدت نوعیه درش کافی نیست. و اما ثانیا فلانه من الواضح ایضا ان الحق ان نسبت الکلی الى افرادهی من قبیل نسبت الآباء الى الابناء، نه من قبیل نسبت اب واحد الى ابناء کثیره، لانه من الضروری ان الکلی لا وجود له الا بالعرض به وجود افراده، کلی لا وجود له وجودی براش نیست مگر به وجود افرادش، یعنی اگر در خارج موجوده به وجود افراد موجوده، ولذا چون به وجود افراد موجوده در واقع هر فردی در خارج اون کلی انسان درش وجود داره، یعنی وقتی خصوصیات فردیش رو قیچی کنیم اونی که میمونه انسانه. و فی مقامنا قد وجدت حصتون من الکلی، دوستان این حصتون من الکلی قد وجدت یعنی در ضمن آقای زید که رفت تو خونه، و قد ارتفعت هذه الحصه یقینا، اون حصه کلی که مال زید بود الان یقینا مرتفع شده، و الحصت الاخرى که مال بگید امر باشه منه فی الفردستانی هی من اول الامر مشکوکت الهدوز فلم یتحد المتیقن و المشکوک. با این توضیح به هازا یفتر و قسم ثالث عن القسم ثانی من استصحاب الکلی، با این توضیح قسم ثالث از قسم ثانی جدا میشه. چرا؟ لانه فی القسم ثانی ذات الحصه من الکلی المتعین واقعا المعلومت الحدوث علل اجمال هی نفسها مشکوکت البقا. ببینید آقا تو قسم ثانی که من بلن رو نمیدونم بوله یا منیه، کلی حدثی که من یقین بهش دارم و نمیدونم در ضمن بول بود یا منی، الان بعد از وضو به همون شک دارم، نه به یه چیز دیگه، اما نمیدونم در ضمن به زید بود عوض میخوام بول بود یا منی، چون نمیدونم ولو وضو گرفتم اما بازم شکم باقی مونده، اگه میدونستم در ضمن بول بود که یقین داشتم از بین رفته، اگر میدانستم این حدث در ضمن منی بود بگید یقین داشتم که هنوز باقی، اگر من شک دارم به جهت چیه؟ به جهت این که نمیدونم از اول که این حدث حادث شد در ضمن بول بود یا منی. اما در مانحنفی اینجوری نیست، تو قسم ثالث یقین دارم اون انسان در ضمن زید موجود شد تو خونه، نعم اینو یقین دارم، و اون کلی انسان در ضمن زید قطعا ارتفاع پیدا کرده، این فارق بین اولی و دومیه. بله قسم ثانی ذات حسه از کلی متعینه واقعا المعلومت الحدوث علل اجمال هی نفسها مشکوکت البقا، تو قسم ثانی همونی که یقینی بود همون مشکوک البقا، حیث لا یدرا انها الحصه المضافه الى الفرد الطویل یا حصه مضاف به فرد قصیر. و به هذا ایضا یتضح انه لا وجه للتفصیل المتقدم الذي مال الیه الشیخ الاعظم. ایشون میفهمد دیگه اون دوتا صورتی که شما گفتید فرق نمیکنه با هم، دیگه چه دومی احتمال میدید حادث شده در درس اولی، چه مقارنه با اولی؟ در هر دو صورت دو تاست متعلق یقین و شک، دو تاست. فإن احتمال وجود فرد ثانی در ظرف وجود فرد اول، لا یقدم ولا یؤخر، لا یقدم ولا یؤخر رو تو پرانتز بگذار، کنارش بنویسید کنایه از این که هیچ چیز رو عوض نمیکنه. این لا یقدم ولا یؤخر انگار میخواد بگه نه جلو میبره نه عقب میاره، چیز رو عوض نمیکنه. ولا یضمن الوحدة الخارجية للمتيقن والمشكوك، عرض کنم الا اذا قلنا بمقالة من يذهب الى ان نسبة الكل الى افراده من قبيل نسبة الاب الواحد الى ابنائه. تضمین نمیشه وحدت خارجیه برای متيقن و مشکوک مگر کسی قائل بشود به این که نسبت کلی به افراد از قبیل نسبت اب واحد به ابناء متعدده. فقط در این صورت شما میتونید بگی وحدت خارجی پیدا کردن. و هاش الشیخ ان یرا هذا الرأی، هاش الشیخ ان یرا هذا الرأی یعنی چی؟ بعید شیخی هم چرفی بزنه. ولا شک ان الحصه الموجوده فی ضمن فرد ثانی من اول الامر مشکوکه الحدوث، شکی نیست در این که حصه موجود در ضمن فرد ثانی که امر باشه از اول مشکوکه الحدوث بود. اما المتيقن حدوثه، اونی که من یقین به حدوثش دارم، فهو حصتون اخرى که حصه در ضمن زید باشه و هی فی عین الحال متيقن الارتفاع، اونی که یقینی الحدوث بود یقینی الارتفاع، اونی که عرض کنم الان یقینی الارتفاع نیست اصل حدوثش مشکوکه. و یکون و بزان حاضر قصد بزان استصحاب فرد مردد الاتی ذکر. این فرد مردده که میگه بعدن میگیم تو این تنبیه ثانی صفحه بعد شبهه عبائیه یا استصحاب فرد مردد رو میگیم دیگه، الان من توضیحش ندم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.
Thank you.